أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این هست که کسی که تلبیه بگه و بعد شک بکنه که آیا تلبیه صحیح بود یا باطل بود. ما عرض کردیم قاعده فراق جاری میشه. چه احتمال بطلان ناشی باشد از احتمال غفلت، یا ناشی باشد از جهل و یا عدم مبالات؟ گاهی انسان در اعمال گذشتش که شک میکنه درست انجام دادم یا نه، منشأ شکش اینه که میگه شاید غافل شدم و عمل صحیح رو عمل رو صحیح انجام ندادم. اینجا مسلم قاعده فراق جاری. گاهی میگه نکنه به خاطر جهل عملم رو خراب کردم. به نظر ما عموم قاعده فراق میگه کل ما شککت فیه مما قد مضا فامزهی کما هو، شامل این موارد هم میشه. کما نص علیه السید الخویی فی کتاب الصلاة. فقط یک اشکال به ما میشد و اون این بود که آقا در موثقه ابن بکیر آمده الرجل یشک و بعد ما یتوزع. امام در جواب فرمود هو حین یتوزع از کر من هو حین یشک. در رابطه با قاعده فراق امام فرمود انسان در هنگام عمل بیشتر حواسش جمع هست تا بعد از عمل. یعنی بنا بگذار بر این که غافل نبودی در حال عمل و عمل رو صحیح انجام دادی. علت قاعده فراق رو امام غلبه ذوق قرار داد. اگر میگید این حکمت کما علیه السید سیستانی که بعدن توضیح خواهیم داد، حرفی نیست. وقت نتیجه این که بگید حکمت اینی که بگید اگر من بدانم غافل هم بودم در حال عمل، ولی احتمال میدم از باب اتفاق عملم صحیح بود، بعد از وضو شک کردم، آیا اتفاقا موقع وضو حائلی مانعی از رسیدن آب به اعضای وضو در دستم بود یا نبود، ولی میدانم موقع وضو به هیچ وجه ملتفت نبودم، باید بگید قاعده فراق جاریه، چون این حدیث رو از باب حکمت میدانید. ولی امثال آی خویی که ما هم همین رو انتخاب کردیم، میگن ظاهر هو حین یتوزع از کرمن هو حین یشک، اینه که علته. اگه علته العلته تعمم و تخصص. علت مثل لا تشرب الخمر لانه مسکر، این تخصیص میزنه حرمت شرب خمر را به اون خمری که مسکر است. اگر یک خمری داشتیم که مسکر نبود حرام نیست شربش، خمره اما اسکار ندارد، خمرون غیر و مسکر. لا تأکل الرمان لأنه حامض، تخصیص میزنه عموم لا تأکل الرمان را هم میکنیم بر رمان حامض، میگیم اکل رمان حامض حرام است. مشی فقه ها اینه دیگه، میگن لا تأکل الرمان توی خطاب آمد، یک خطاب دیگه آمد لا تأکل الرمان لأنه حامض، این علت تخصیص میزنه اون خطاب لا تأکل رمان را. مشهور اینجور گفتن. حالا عرض میکنم، نه ما تو این مثال قبول داریم لا تأکل رمان یک خطاب مطلقی بود، یک خطاب مقیدی گفت لا تأکل رمان لأنه حامض. ما اینو در بحث مفاهیم گفتیم، مفهوم تعلیل رو ما قبول داریم، خلافا لسید زنجانی که میگن که اون خطاب مطلق تغییر نمیخورد چون ممکن است این علت علت منحصره نباشد. لا تأکل رمان نمیگوید حتما علت منحصره هموزت رمان است، یک علتش که قابل بیان برای متعارف مردم هست این است که هموزت رمان، لا تأکل رمان لأنه حامض. اما شاید رمان غیر حامض هم یک علت دیگری داشته باشد برای حرمت اکل که در اون خطاب اون را نگفت. مگر انسان همه علل احکام رو بیان میکنه؟ مگه شما وقتی میخواهید اثبات کنید امامت امیرالمومنین را، همه علل و ادله امامت امیرالمومنین را بیان میکنید؟ حدیث قدیم میخونید یکی از علل و ادلهش رو بیان میکنید دیگه. لا تأکل رمان لأن نوامز یک علتش رو بیان کرد هموزه. آی زنجانی اینجور میگه، میگن ولی ممکنه یه علت اخرایی داشته باشه که اون شامل رمان غیر حامض هم بشه، منتها او رو بیان نکردن چون یک مقدار مثلا توضیح شاید سخت‌تر بود، به هر علتی اون رو بیان نکردن. آقای زنجانی اینو میفرمان، بعضی‌ها میفرمان لا تأکل رمان لأنه حامض خودش شامل رمان غیر حامض نمیشه، ولی جلوی اطلاق اون خطاب لا تأکل رمان را هم نمیگیره، اون خطاب اطلاقش محفوظه، چه رمان حامض چه غیر حامض. اما ما اینجور گفتیم که این خلاف ظاهر اینه که علت علت منحصره است. عرف استشهاد میکنه به این کلام، اگر یک خطابی آمد گفت روم انار نخور، یک خطاب دیگری گفت انار نخور چون ترشه، این مکلف میره انار شیرین رو میخوره، میگه آقا خود شما فرمودید انار نخور چون ترشه. بله یک بارم فرمودید انار نخور، ولی من حالا فهمیدم مقصودتون اون انارهای ترشه که میگین نخور. عرف اینجور میگه، حالا ما اینجور انتخاب کردیم. آی خویی هم نظرشون همینه که لا تأکل رمان لأنه حامض اطلاق لا تأکل رمان را در خطابهای دیگر تقیید میزند، العلت تو خصص و لا تأکل رمان مطلق هم میشه خصوص رمان حامض. این نظر آی زنجانی نظر خلاف مشهوره. خب وقت ممکنه شما به ما اشکال کنید، شما که در مفهوم تعلیل گفتی ظاهر علت این است که علت منحصره است و لا تأکل رمان لأنه حامض اطلاق خطاب لا تأکل رمان را که در جای دیگر مولا فرمود مختص می کند به رمان حامض. شما در الرجل یشک بعد ما یتوزع قاله و حین یتوزع از کرمن و حین یشک می پذیرید علیت را، بعد میگید آقا معلوم نیست علت منحصره باشه. این خلاف مبنای مختار هست. این اشکال با آقای خویی هم وارد میشه که آقای خویی شما که میگید ظاهر علت اینه که علت منحصره است، لا تأکل رمان لأنه حامض، و لذا اطلاق لا تأکل رمان را تقیید میزنید، میگید لا تأکل رمان در خطابای دیگر هم تقیید میخورد به رمان حامض. و چجور شد شما در اینجا با اینکه میپذیرید هو حین یتوزع از کر علت است برای قاعده فراق، ولی در این حال میگید شاید علت منحصره نباشد؟ در موارد احتمال خلل از روی جهل به حکم شاید یک ملاک دیگری باشد برای قاعده فراغ. و خب تسهیل علی المکلفین و تعبد به اصالت و عدم الخلل عن جهل بالحکم، این اشکال ظاهرش اشکال وجیهیه ولی به نظر ما قابل جوابه. ما نحن فی یک اطلاق منفصلی داریم، کل ما شککت فیه من ما قد مضا فامضهی کما هو. این اطلاق منفصل. یک کتابی داریم که درش علت قاعده فراغ ذکر شده، موثقه ابن بکیر، هو حین یتوضع از کرمنه حین شک. یا حکمت است یا علت. اگر میگید حکمت، پس چرا در موارد علم به غفلت حال العمل، مثل اون کسی که میداند هنگام وضوع غافل بود از وجود حائل و حاجب در اعضاء وضوعش، ولیکن احتمال میده اتفاقاً اون حائل ها اگر هم بود برطرف شد با دست کشیدن و وضوعش صحیح بود، شما چرا اونجا قاعده فراغ جاری نمی کنی؟ جناب آقای خویی میگید این حدیث ظاهر است در این که علت است. آقای سیستانی که میگن این حکمت، قبول ندارید شما. آقای عراقی که میگن این حکمت و این اتوزع از کرد، شما قبول ندارید، میگید نه این ظاهرش اینه که علته. اگر علت، پس شما که میگید ظهور علت در این که در انحصار و لذا لا تأکل رمان رو با لا تأکل رمان لنه و حامس تغییر میزنید. خب اینجا هم کل ما شککت فیه من ما قد مضاف امزهی کما هو یک خطاب مطلقی است و این خطاب مقید هر رجل و یشک و بعد ما یتوزع قاله و هینه یتوزع از کرمن هو هینه یشک تغییر بزنید، بگید فقط موردی را میگوید که این علت درش باشه و اون غلبه ذکر، غلبه التفات، یعنی اصالت و عدم الغفله، و این مختص میشه به نفی خللهایی که ناشی است از احتمال غفله. وقتی میگن که این آقایی که شک می کند بعد از وضوع که آیا وضوع هم صحیح بود یا نه، به شکش اعتنا نکند، چون هنگام وضوع او بیشتر ملتفت است به کاری که می کند. خب این یعنی چه؟ یعنی چون غالبا انسان در هنگام عمل ملتفت است، ما قاعده فراغ رو جعل کردیم. پس کسی که عالم به غفلت حال العمل است، او قاعده فراغ ندارد. و فرضین شما این رو علت دانستید، این که معنا نداره که هو این اعتماد دستگر، چون غالبا افراد ملتفتن ما حکم می کنیم به صحت ظاهریه، این علت باشه برای اینکه این آقایی هم که 100% میدونه غافل حال العمل بوده، ما برای او هم قاعده فراغ و صحت ظاهری جعل کنیم. این اصلا عرفیت نداره. این اگر این تعلیل، اگر این هو حین یتوضع از کرد علت باشه، معناش که ما که قاعده فراغ رو جعل کردیم، چون همین آقا، خار به نوع مردم نده، همین آقا در رابطه با وضوعی که گرفته است صحیح است بگیم هو حین یتوضع از کرد. این آقا اگه در جواب بگه آقا انا حین یتوضع تو لم اکن ذاکرا فکیفه به ان اکون ازکر. خب چی جوابش بدیم؟ موردی را نمیگیره که علم به غفلت حال العمل داره. خب جواب از این اشکال اینه، بله ما هنوزم رو حرفمون هستیم، لا تأکل الرمان لأنه حامض، ظاهرش اینه که لا تأکل الرمان مطلق رو هم تغییر میزنه، رمان ها غیر حامض رو ازش خارج میکنه، ولی حرف ما تو این روایت هوهینه توزه از کرد چیز دیگریه، و اون اینه وقتی که سائل پرسید که آقا شخصی بعد از وضوع شک کرد در صحت وضوعی که گرفته، امام یک مطلبی رو به او القا کرد ابتداءً، نه به شکل تعلیل، ابتداءً به او فرمود که آقا شما وقتی که هو، حالا اون آقایی که شک داشت، الرجل یشک و بعد ما یتوزن، این آقا هنگام عمل که بیشتر حواسش هست، این کشف میکنه که امام مورد متعارف رو در نظر گرفته که شک در بطلان وضوء سابق به خاطر احتمال این است که من غافل شدم و وضوء صحیح نگرفتم. از این بیان امام میفهمیم امام یک فرضی را که متعارف هم هست مد نظر قرار داد و راجع به او سخن گفت، اصلا تعلیل نکردن کل ما شککت فیه من ما قد مضا فامضهی کما هو لأن الانسان حین العمل اذکر منه بعد العمل، اینجور که تعلیل ذکر نشد. امام یک مطلبی رو ابتداءً در جواب فرمودن نشون داد این بیان امام که مورد متعارفه در موارد شک در صحت رو مد نظر قرار دادن، و اون مواردی است که شک در صحت ناشی از احتمال غفلت، و لذا امام از جوابشون معلوم میشه این فرض رو نظر داشتن. فرمودن این آقا وقتی که وضو میگیره بیشتر حواسش هست که، اما نه، اجازه بدید، ما از این روایت میفهمیم مورد روایت کسی بوده که احتمال میداده که از روی غفلت وضوعش باطل شده باشه، اما اونی که احتمال میده از روی جهل وضوعش باطل شده بوده، او اصلا از مورد نظر امام علیه السلام در این روایت هوهینه توزه اذکر خارج میشه. امام برای جریان قاعده فراق در همه جا که علت دک نکردن، امام راجع به این مورد سوال یک بیانی فرمود، از این بیان آدم میفهمه که مد نظر امام موردی است که شک در صحت وضوء سابق ناشی بوده از احتمال غفلت. اون وقت اجازه بدید، مورد نظر امام در این روایت میشه احتمال بطلان ناشی از غفلت، این دلیل نمیشه که کل ما شکک تفیه من ما قد مضا هم مورد نظر امام فقط همین فرض باشه. حالا اجازه بدید اون عرض بکن، ما علت، اما شما میگید خب چرا گفتید پس علت، این که شما دارید تقریر میکنید اصلا علت هم نشد، امام ابتداعا تطبیق کرد هوهینه توزه اذکر را بر این مورد، به قول شما فهمیدیم که مد نظر امام، مورد نظر امام در این فرض سوال همون فرض متعارف بود که احتمال بطلان ناشی است از احتمال غفلت، پس اصلا علت هم بیان نشده، چرا میگید که بحث میکنید علتون او حکمتون؟ میگیم ما حرفمون اینه، اگر بنا باشه این آقایی که همین در مورد سوال که شک میکنه بعد از وضوع بداند هم غافل بوده در هنگام وضوع، فقط احتمال میده از باب صدفه و اتفاق آب رفته زیر این انگشتر، با اینکه میداند هنگام وضوع حواسش نبود که این انگشتر را بچرخاند، ولی حالا احتمال میده آب اتفاقا زیر این انگشتر رفته. اگر بنا بود امام این وضوع را هم حکم صحتش میکرد، ظاهرا تناسب نداشت با این بیان، بعد امام میفرمود که لا یعتنی به شکه. اگر بنا بود امام برای این آقا حکم میکرد به صحت وضوع حتی با علم به غفلت حول العمل، تناسب نداشت امام بفرمایید که اشکال نداره آدم موقعی که وضوع میگیره حواسش بیشتر جمعه. این بیان در صورتی تمام هست از نظر عرف که بخوان فرض غفلت رو قاعده فراغ جاری نکنن، این اصلا حکمت رو که نمیان ابتدا به ساکن در جواب بگن، حکمت رو در مقام فلسفه احکام میگن، نه اینکه در مقام جواب ابتدا به ساکن بگن هوهینه توزده از کن من هوهینه شو. این تناسب نداره. اگر بنا باشه شک در وضوع سابق اگر انسان بکنه، این مطلقا محکوم به صحت باشه. الان بیاد یک کسی مقلد های سیستانیه، بیاد از آقای سیستانی بپرسه که آقا من وضوع گرفتم بعد شک میکنم وضوعم صحیح بود یا نه، آقای سیستانی به او بگه که آدم هنگامی که وضوع میگیره، شما هنگامی که وضوع میگیری حواست بیشتر جمعه. اگر کسی مسئله فتوای آقای سیستانی میگه آقای سیستانی خب شما که علم به غفلت رو هم میگید مجرای قاعده فراغه، تناسب نداره اینجور بیان کنید به طرف. این بیان رو ببرید به دست عرف بدید. اگر یک مرجع تقلیدی وقتی سوال ازش شد که آقا من بعد از وضوع شک کردم وضوعم صحیح بود یا باطل، این مرجع تقلید بگه که شما هنگام عمل حواست بیشتر جمعه تا بعد از عمل، به هر عرفی اینو خطاب بدید ازش میفهمه که این آقا در فرض علم به غفلت قاعده فراغ رو قبول نداره. اما ادعای مرحومای خویی که ما هم قبول داریم اینه که این مورد سوال رو میفهمونه که مورد سوال جایی است که احتمال خلل ناشی باشه از احتمال غفلت، حکم مورد متعارفه. اما اگر فرض این باشه که احتمال خلل ناشی از جهل به حکم یا عدم مبالات باشه، حکم اون چیه؟ این روایت ساکته. وقت عمومه کل ما شککت فیه من ما قد مضاف امزهی کما هو، شامل همه این موارد میشه. این جمع بین این که هم ما قائل میشیم هوهی نیتوزد از کر میفهماند که علم به غفلت حال العمل مانع از جریان قاعده فراغه. کسی که وضو گرفت توجه نداشت که آب زیر انگشتر برسانه، غافل بود، ولی بعد از وضوع شک کرد، میفهمیم که این قاعده فرا نداره. اینو میفهمیم. اما در این حال مورد سوال از این هوهین توزد از کر رو فهمیدیم احتمال خلل ناشی از غفلت و نسیانه، اما احتمال خلل ناشی از جر رو این روایت نمیگیره، مفهوم نداره که بگه اونجا دیگه قاعده فرا جاری نیست. کل ما شکل تفیه من ما قد مزا میگه نخه قاعده فرا در اونجا هم جاریست. اما اینی که شما میگید معناش اینه که عالم به حکم، اگه غافل بود حال العمل این قاعده فراغ نداشته باشه. بعد وقت این بنده خدا خوشبخت یا بدبخت هستی رفته مسئله رو یاد گرفته، حواسش نبوده هنگام وضوع، یادش رفته که آب و زیر انگشتر ببره، میگید این وضوعش محکوم به بطلان. اما اونی که مسئله نمیدونسته، مسئله نمیدونسته که اصلا باید آب رو زیر انگشتر برسانه، میگید خب احتمال خلل چون ناشی از جهل به حکم، تو قاعده فراغ داری، عالم به حکم اسمع و حالن بشه از جهل به حکم. این ظاهرا اشکال شما اینه. خب جوابش اینه که ما جاهل به حکمی که غافلم هست که نمیگیم، ما فرض رو عوض میکنیم، میگیم یک وقت شخص میدونه هنگام وضو توجه نداشت که آب را زیر انگشتر برساند، فقط احتمال میده از باب صدفه و اتفاق آب خودش زیر انگشتر رسید، این وضو محکوم به بطلانه. اما اونی که میگه من شاید متوجه بودم که این انگشتر تو دستمه، متوجه بودم که آب رو زیر انگشتر برسانم یا نه، ولی احتمال میدم از روی جهل به حکم گفتم نه لازم نیست آدم آب رو زیر انگشتر برسونه، ولی احتمالم میدم نه گفتم احتیاطاً آب رو زیر انگشتر برسونیم دیگه. ما راجع به همچه شخصی که میداند غافل نبوده یا شک داره غافل بوده یا نه، ولی احتمال میده از روی جهل به حکم خراب کرده عملش رو، قاعده فراغ جاری میکنیم. اما جاهل به حکمی که مثل همون عالم به حکم فرض کنید که علم به غفلت حال العمل داره، او رو که نمیگیم که، بله اگه اونو میگفتیم و عالم به حکمی که علم به غفلت حال العمل داره محکوم بود وضوعش به بطلان، جاهل به حکمی که علم به غفلت حال العمل داشت وضوعش محکوم به صحت بود، واقعا این خیلی بی‌انصافی بود. ما میگیم جاهل به حکمی که علم به غفلت حال العمل نداره، اصلا معلوم گاهی هم معلوم نیست جاهل بوده یا عالم. خیلی ها میگن آقا من نمیدونم اون وضوعی یا اون که اوائل تکلیف میگرفتم یا اون حجی که در جوانی رفتم، نمیدونم جاهل به حکم بودم عالم به حکم بودم، شاید جاهل به حکم بودم خراب کردم الله اعلم. بعضی هم میگن نه قطعا این مسئله رو ما نمیدونستیم، ولی شاید اون موقع از باب احتیاط یا از بابی که دیدیم همه اینجور عمل میکنن ما هم عمل کردیم. در اینجا این آقای جاهل صورت عملش محفوظ نیست، نمیدونه چه کار کرده، اینجا قاعده فراغ جاری باشه. اما اون عالم به حکمی که میدونه غافله، اون صورت عملش محفوظه، میدونه چه کار کرده، اما احتمال میده اتفاقا آب زیر انگشتر رفته، ولی خودش میدونه چه کار کرده، خودش میدونه که آب همینجوری کشیده بدون توجه به این که انگشتری در دستش هست، این صورت عملش محفوظه، احتمال میده صحت عملش رو از باب صدفه و اتفاق حالا این قاعده فرا نداشته باشه. اما جاهل به حکمی که صورت عملش محفوظ نیست، نمیدونه چه کار کرده، احتمال میده واقعا موقع وضو انگشترش رو با توجه تکان داده، منتها میگه شایدم از اون جهل به حکم این کارو نکردم، اینجا صورت عمل محفوظ نیست، شک که در عمل گذشته داره. کل ما شکک فیه مما قد مضا فامضهی کما هو، به نظر ما قاعده فراغ اختصاص به احتمال خلل ناشی از غفلت ندارد، احتمال خلل ناشی از جهل یا عدم مبالات را هم میگیرد. اما مورد دوم نزاع در جریان قاعده فراغ مورد علم به غفلته، میدونه غافل بوده حال العمل، حالت تلبیه غافل بوده از اداء مخارج حروف علی الوجه صحیح. خب این همون بحثیست که ظهره من متاوی ما ذکرنا، که اونی که خوهی نیتوزه از کرد رو حمله بر حکمت میکنه، مثل آغازی ها عراقی و آی سیستانی. خب میگه انشاءالله از باب صدفه و اتفاق عملت صحیح بوده، ولی اونی که میگه نه این تناسب نداره، این که انسان حکمت رو به این بیان بگه در جواب سوال ابتداعاً این مطلب رو بگه که هوهی نتوزه از کرد، این حتما باید کسی که علم به غفلت حال الامر داره مشمول قاعده فراغ نباشه تا این تعبیر عرفی باشه. اگه اینو بگیم کما هو المختار، قاعده فراغ در موارد علم به غفلت جاری نمیشه. جاهل غافلم مشروع دیگه. بحث رو بردید به انصاف. بنده خدا انصاف کجا بود؟ ما بحثمون ظهور خطاب چیکار؟ ظهور چرا نشه؟ چی؟ ولی احتمال مبالات هم میده دیگه، احتمال مبالات هم میده دیگه. در مقام امتثال امر بوده. اولا همه علم به جهل ندارن، احتمال جهل بعضی هم بوده. خب شما جایی رو میگی که علم داشت به جهل، ولی خب شاید از باب احتیاط این عمل رو انجام داد، شاید دید مردم اینطور عمل میکنن و هم طبق مردم عمل کرد. خب اما راجع به علم به غفلت که ما گفتیم قاعده فراغ جاری نمیشه، یک روایت صحیحه هست علم به غفلت در این مورد دوم. گفتیم اگر علم به غفلت حال العمل داشته باشه مناسب نیست، اگر بنابود قاعده فراغ جاری بشه در موارد علم به غفلت مناسب نبود امام بفرماد که خب هی نیتوزه از کر من هی نشم، از کریت دیگه هیچ دخالتی نداره در هم، چون همه قاعده فراغ داره، چه علم به غفلت داشته باشن چه نداشته باشن. پس چرا امام در جواب سائل که از رجل یشک و بعدم آیه توزه می فرماد او هنگام عمل بیشتر توجه دارد، اصلا توجه هم نداشته باشد شما حکم صحت عمل می کنید طبق قاعده فراغ، پس این بیان شما تناسبی نخواهد داشت. ولذا ظاهر این جواب اینه که قاعده فراغ در موارد علم به غفلت حال العمل جاری نیست، وفاقا لسید الامام و سید الخوی قدس سرهما. اما یه روایتیه، شاید مستند آقای سیستانی این روایت باشه که در علم به غفلت هم قاعده فراغ جاری کرد، روایت اینه صحیحه حسین بن ابوالعلا انه علیه السلام قال فلغسل فلخاتم قال فلخاتم فلغسل قال حوله من مکانه و قال فلوضوء تدیره. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخاتم اذا اقتسلت قال حوله من مکانه و قال فلوضوء تدیره فإن نسیت حتى تا تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة. فرمود انگشتر در حال غسل یا وضوء اگر در دستت بود تکان بده تا آب زیرش بره، ولی اگر فراموش کردی وارد نماز شدی، نمیگم نمازت رو اعاده کن، انشاءالله اون وضوعت صحیحه، غسلت صحیحه. امام با فرض علم به نسیان حالن وضوع و الغسل در تکان دادن انگشتر حکم به صحت این وضوع و غسل کرد، تصریح کرد به جریان قاعده فراق در موارد علم به غفلت. در جواب از این استدلال آقای خویی فرموده که آقا ما میگیم اصلا این از روایت فهمیده میشه که یک مستحب نفسی داریم در غسل و هو تحویل الخاتمه من مکانه، جا به جا کردن انگشتر از جای خودش، به اینکه یا جلو ببریم یا عقب بیاریم یا بیرون بکنیم از دست ما، و مستحب به نفسی در وضوع که انگشتر را بچرخانیم در همون جای خودش اداره کنیم، بگردانیم در انگشت ما در هنگام وضوع. این ربطی به ایصال الماء تحت الخاتم نداره، مستحب به نفسی است. فی الغسل یستحب و تحریک الخاتمه من مکانه و فی الوضوء یستحب و ادارته. ایصال الماء تحت الخاتم یک بحث دیگری است. امام فرمود اگر این مستحب به نفسی را فراموش کردید، مستحب به خاطر ترک مستحب که من به شما نمیگم نمازت باطل است. ممکنه شما بگید آخه آقای خویی شاهدت بر این مطلب چیه؟ شما رو شاهد من اختلاف تعبیر. ان الخاتم اذا اغتسل قال حوله من مکانه و قال فی الوضوء تدیره. اختلاف تعبیر، شاهد بر این که این مستحب به نفسی است و الا ایصال الماء تحت الخاتم که واجب هست در حال وضوء و غسل که فرقی نمی کند که در غسل بگید حوله من مکانه، در وضوء بگید تدیره. مرحوم استاد می فرمودند که ممکنه این اختلاف تعبیر به خاطر اختلاف مجلس بوده. در یه مجلس امام تعبیر حوله من مکانه فرمود، در یک مجلس تعبیر تدیره فرمود در وضوء. این راوی هم جمع کرد این دو تا تعبیر رو که در دو مجلس صادر شده بود. آدم میگه خب چرا امام دو جور تعبیر کرد؟ نه، این شاید در دو مجلس بود، دو بیان تفنن در تعبیر بود. خب این اشکال به مرحوم استاد وارد، خودشون هم متوجه شده بودن که خب شاید با شاید که نمیشه که، شاید در یه مجلس بوده. شما میگید شاید در دو مجلس بوده و تفنن در تعبیر توجیه داره در دو مجلس. خب شاید در یک مجلس بوده، فرمایش آقای خویی درست میشه دیگه. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. به نظر ما اشکال فرمایش آقای خویی چیز دیگه است. اصلا خلاف مرتکز متشرعی است که ما بیایم بگیم مستحب به نفسی است در غسل تحویل الخاتم من مکانه، در وضوء ادارت الخاتم، و بعدم بگیم امام فرض کرد شما فراموش کردی عمل به این مستحب نفسی را، ولی احتمال وصول الماء تحت الخاتم را میدی. اینجور باید فرض کنه آقای خویی دیگه. اون مستحب نفسی رو ترک کرده ولی احتمال وصول الماء تحت الخاتم رو میده و علم به غفلت حال العمل هم نداره. اینا خیلی خلاف فهم عرفی اینجور توجیه که بگیم مستحب به نفسیست این دو، تحویل و اداره، تحویل در غسل اداره در وضوء. این آقا هم که فراموش کردین مستحب به نفسی رو، ولی ایصال الماء تحت الخاتم رو معلوم نیست فراموش کرده باشه. اینا خلاف فهم عرفیه. به نظر ما بهترین جواب اینه بگیم آقا شاید اصلا عفو واقعی کرده امام، اطلاق این سیه میگه فَإِن نَسِیْتَ فَلَا أُمُرُكَ أَنْ تُعِیدَ الصَّلَاةَ، ولو علم داری که آب زیر انگشتر نرفته. اگر کسی فراموش کنه انگشتر رو به چرخانه، مفاد اطلاق این روایت اینه که با علم به عدم وصول ما تحت الخاتم هم احتیاج به عاده اون وضو و اون غسل نیست. اطلاقش اینو میگه دیگه، این که دیگه قاعده فرا نمیشه که. چرا بطلان؟ شما در حدیث لا تعاد در نماز میگید نسیان قرائت لا اعاده، من نسی القرائه فلا اعاده تنه. این روایت هم اگر بگه من نسی ایصال الماء تحت الخاتم فی الوضوء والغسل فلا اعاده علی، کفر که نیست. حالا خلاف مرتکزه که قاعده افتراق دیگه درست نمی کنه. فوقش این اطلاقیست، میگید خلاف مرتکز یعنی مفتابه فقها نیست. اگه یه ظهوری داشتیم مفتابه فقها نبود، دلیل بر این میشه که ما این روایت رو تعویل کنیم به یک معنای دیگری که از اون قاعده افتراق بخواییم در بیاریم. نه، میشه مفاد حکم واقعی. مفاده در این وقت که شک عقل نشده، موضوع حکم ظاهری شکه. در این وقت که شک فرض نشده، چجور شما میگید حدیث لا تعاد حکم واقعیه؟ و این که داره من نسی القراعت فلا عادت علی، چون شک درش عقل نشده که. اینجا هم در این وقت شک عقل نشده که. فإن نسیت فلا امرک ان تعید الصلاة، اگر این حدیث رو بگیرید اطلاقش رو، مفادش حکم واقعی رفتی به قاعده فراغ نداره. ولی ما اطلاق این حدیث رو چون طرف معارضه میدونیم، میگیم در فرض علم به عدم وصول ما تحت الخاتم معارضه با عمومات اولیه که میگه اغسلوا وجوهکم و ایدیکم، که ظاهرش که تمام دست تا مرفق باید شسته بشه، نسبت عموم من وچه تعارضا تساقطا، اما ربطی این روایت به قاعده افتراق پیدا نمی کنه که به این روایت استدلال کنیم، برای اینکه قاعده افتراق را با علم به غفلت امام جاری کرده است. فستهی عدم و جریان قاعده الفراق فی موارد العلم بالغفله یقع الکلام فی وجوب لبس الثوبین حالت احرام.